أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين. مطالبی که در این کریم مطرح بود یکی پس از دیگری عنایت فرمودید. در باره مثل، اگر کسی اعتراض کند که خدای سبحان چرا مثل ذکر میکند یا به این امور مثل ذکر میکند، این اعتراض ها وارد نیست، برای اینکه کلام فصحا ها مشهون به تمثیل است. این اعتراض کننده یا کافر هست یا جز اهل کتاب هست و یا مسلمان. مسلمان که به خود اجازه این اعتراض رو نمیدهد. اهل کتاب هم وقتی به کتاب آسمانی خود شو مراجعه کنند، ببینند در تورات و انجیل مثل فراوان است. هم در تورات و انجیلی که فعلا در دست هست مثل هست، هم خدای سبحان امثال تورات و انجیل را بیان میکند. میفرماید داستان اینها در تورات این چنین است، داستان اینها در انجیل آنچنان است به مانند. و اگر اهل کتاب نبود جزء کفار بود، بالاخره کفار در جاهلیت سبع معلقه و امثال این داشتن که پر از امثال هست. اصولا کلام فصحا برای تبیین اون مطالبشون با امثال آمیخته است. اینطور نیست که در کلام فصیح مثل راه نداشته باشه. پس اعتراض این که چرا خدای سبحان مثل یاد می کند به هیچ وجه روا نیست. اگر معترض مسلمان باشد که به خودش اجازه همچه اعتراضی نمیدهد، اگر اهل کتاب باشد که در کتاب‌های آسمانی اونها تمثیل هست، و اگر کافر مطلق باشد هم که در قصائد فصحا و بلغای جاهلیت مثل فراوان است. در باره اهل کتاب در پایان سوره فتح آیه 29 این است: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل که زرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. خدای سبحان برای مؤمنین راستین که در تورات بیشتر انجیل مثل ذکر کرده است. پس اگر کسی اهل کتاب باشد نمیتواند بگوید فایده تمثیل چیست، چون در خود کتابهای آسمانی اونها مثل هست. و اونها نمیتوانند درباره این اعتراض کنند، بگویند که شما اون چرا که به تورات و انجیل نسبت دادید در تورات و انجیل نیست، چون در بعضی از بخشها خدای سبحان صریحا فرمود فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. اون مقداری از تورات که مونده است همون رو هم بیارید به تلاوت کنید ببینیم درست میگیم یا نه. این در قرآن هست که فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. بنابراین جا برای این که نسبت به اصل تمثیل اعتراض بشود نیست. و اما اگر کسی بگوید مثل خوب هست، تمثیل سودمند هست، اما تمثیل به اشیای حقیره مناسب نیست، این اعتراض کننده باید دقت کند که کوچکی به بزرگی در جسه نیست. زیرا از امام صادق سلام الله علیه است بیاد که همه اون مزایای آفرینش که در فیل هست در پشه هست به اضافه دو تا شاخک مثلا، که خدای سبحان این شیء لطیف و دقیق را آفریده است. پس اگر یک حیوانی هیکلش بزرگ بود و یک حیوانی جسه اشریز، نباید گفت یکی حقیر است یکی غیر حقیر. اگر بعضی کوچکن بعضی بزرگ، این حقیر بودن و غیر حقیر بودن یک امر نسبی است که نسبت به دیگری که کوچک است دیگری بزرگ، یکی عظیم است دیگری حقیر، اما نسبت به خدای سبحان همه یکسانند. این طور نیست که بعضی از کارها و چیزها نسبت به خدا حقیر باشد بعضی عظیم باشد. ما ممکن است که دو جور کار بکنیم، یکی کار کوچکی کار بزرگ. ممکن است که بعضی از کارها برای ما سنگین باشد بعضی از کارها برای ما سبک. و این درباره خدای سبحان فرض ندارد که یک کاری برای خدا سنگین باشد یک کاری برای خدا سبک، چون در برابر قدرت مطلقه همه علی سبایند. همونطوری که در مسائل علمی همه معلومات پیش خدا علی الثواب است، در مسائل عملی هم همه مقدورات پیش خدا علی الثواب است. بیان و زالش این است که اگر یک کسی علمش کسبی باشد، او بدیهی را آسان‌تر از نظری می‌فهمد، مطلب هرچه ساده‌تر باشد او بهتر درک می‌کند و هرچه پیچیده‌تر باشد او با دشواری درک می‌کند. مطلب نظری و ضروری برای یک انسان فرق می‌کند، ولی اگر کسی علمش نامحدود به ذاتی بود، فرض ندارد که انسان بگوید این موجود مسائل بدیهی را بهتر از مسائل نظری می‌فهمد، چون همه پیش او علی‌الثواب معلومند. این چیزی نیست که مسائل مشکل را خدا به دشواری بداند و مسائل آسان را به سهولت. مشکل و آسان هر دو پیش خدا علی‌الثواب است. در مسائل عملی هم این چنین است. خدای سبحان که یک ذره مبسوط فی الهوا را می آفریند، با نظام آفرینش را یا کره زمین را خلق می کند، اینجور نیست که در باره آفرینش زمین مقدار خسته بشود اما یک ذره ای را که می خواد خلق را مثلا خسته نشود. اینچنین نیست. دو نمونه خدا در قرآن کریم ذکر می کند و می فهمد هر دو پیش ما آسان است. یکی قبض زل و یکی برداشتن بساط سماوات و ارض. در باره قبض زل می فرماد به این که وقتی آفتاب تابی تروکت، این شاخص یک سایه ای دارد و چیزی سبکتر از سایه نیست، که سایه در حقیقت نزدیک لاشه است. اون جایی که نور نتابید و این شاخص نگذاشت که نور بتابد، اون قسمت رو میگن زل، وگرنه زل یک امر وجودی به اون معنا در خارج نیست. همین سایه را خدای سبحان در قرآن به خود نسبت میدهد، فرمود ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، ما این سایه را به طرف خودمون قبض میکنیم، یعنی آفتاب را میآوریم بالا. وقتی که آفتاب بالای شاخص تابید، این سایه یا کم میشود یا از بین میرود، اگر یسیرن به معنی سهلن باشه. پس فرمود ما سایه را با آسانی جمع میکنیم، یعنی وقتی سیر شمس آمد بالای سر این شاخص، بالاخره این سایه یا از بین میرود یا کم میشود، که ثم جعلنا الشمس علیه دلیل. این درباره سایه که کاری کوچکتر از سایه فرض نمی شود. و در باره حشر اکبر که برچیدن نظام آسمان و زمین است، که کاری هم از این مهمتر فرض نمی شود، می فرماد که ذالک حشر علینا یسیر. حشر معناش برچیدن تمام نظام سماوات و ارض است، یعنی همه منظومه های شمسی و زمین را ده هم کوبیدن، دکتا دکتا واحده، و همه انسان ها من الاولین و الاخرین را یک جا جمع کردن. این میشه حشر، که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. حالا چندین میلیارد انسانان خودش میداند و نظام چندین میلیارد ذره ریز و درشت دارد خودش میداند. کل این عالم را بخواهد بساطش را برچیند و اولین و آخرین را یک جا احیا کند، این را میگن حشر اکبر. این را هم فقط حشر علینا یسیر، این کار آسان است. از اون سایه کوچکتر و آسانتر کاری فرض نمی شود و از بساط قیامت که همه منظومه های شمسی و غیر شمسی عوض بشود و اولین و آخرین احیا بشود، از این کار دشوارتر فرضی ندارد. هر دو را به ما کار آسان است. و گرچه خدای سبحان مثل ندارد، اما آیتی در نهان انسان آفرید که این میتواند راه نمایی باشد برای معرفت حق، که گفتن من عرف نفسه و فقط عرف ربه. مسئله معرفت نفس یک راهنمای بسیار خوبی است. هر یک از شما ها الان می توانید در محیط نفستون اراده کنید که اقیانوس کبیر را ایجاد کنید و اراده کنید یک نمی را هم ایجاد کنید. کار وقتی با اراده حل شد، دیگه انسان خسته نمی شود. شما الان تصور کردید اقیانوس کبیر را که چندین هزار متر مکعب آب دارد، چندین میلیارد متر مکعب آب دارد. از طرفی هم اراده کردید یک نمی را در صحنه نفستون ایجاد کنید. وقتی کار با اراده حل می شود نه با حرکت دست و پا، بنابراین خستگی معنا ندارد. در بیانات امیرالمؤمنین در همون خطبه توحیدی است که خدای سبحان فاعل لا بالحرکا. این چه این است که خدای سبحان با حرکت کار بکند، نه خودش حرکت می کند نه کار او محکوم حرکت است، بلکه با کار او حرکت در جهان پیدا می شود. بنابراین اگر یک موجودی نه خود محکوم حرکت بود نه کارش محکوم حرکت بود، بلکه حرکت از کارش نشأت گرفت، خستگی او فرض ندارد. اگر خستگی او فرض ندارد، نمیشد گفت که چرا او به چیز کوچک مثال میزند، به چیز بزرگ مثال نمیزند. کوچکی و بزرگی برای ماست و نسبت سنجی اشیا بعضها بالقیاس الی بعض است. وگرنه والکل عنده سواسیه، همه پیش خدا یکسانند و خدای سبحان به همه علی سواء احاطه علمی و قدرت دارد. این طور نیست که نسبت به بعضی نزدیک، نسبت به بعضی نزدیکتر باشد، به بعضی عالم، به بعضی عالمتر باشد، نسبت به بعضی قادر، به بعضی قادرتر باشد. این چنین نیست. پس اگر کسی بگوید چرا خدای سبحان به نمل و نحل میپردازد، باید به فیل و شتر بپردازد، این غفلت است. فیل و شتر با نمل و نحل میشه خدا علی سواء. اینها در باره مثل ذکر کردن هم نسبی است دیگه. انتم اشد خلقاً ام السماء بناها رفع السمکها فسواها، شما بزرگترید یا اونها. این نسبی است. و اما نسبت به خودش که میسنجد میفهمد که همه پیش من عبد الذلیل، کلون اتهو داخرین، همه یکسانه. همونطوری که انسان ها در برابر خدای سبحان داخر و خاضعان، مجموعه نظام ارض و زمین هم به شرح زن فقال لها وللعزیت یا تو ان او کرفا قارت اتین تایی، آسمان و زمین در برابر خدای سبحان تو امهزن مسلمن منقادن مطیع امهزن که لهو اصل من فی السماوات و الارض. درست است. این امثال که فرق میکند اگر بعضی از اینها را به بعضی دیگر نسبت بدن البته فرق میکند، اما وقتی همه اینها را به خدای سبحان نسبت بدن یک سم نسبت به خدای سبحان، یکی بزرگ باشد یکی کوچک، این چیزی نیست. وقتی قدرت نامحدود بود و علم نامحدود بود، احاطه نامحدود به همه اینها علی سواء است. خدای سبحان همونطور که اقیانوس کبیر را آفرید، همونطور این نم و قطرات را هم می آفریدند. چون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اگر یک موجودی با حرکت کار کند، آفرینش اقیانوس کبیر با ریزش یک قطره باران برای او فرق می کند. اما کسی با اراده کار کند، نه با ابزار و ادوات، برای او خستگی فرض ندارد. لذا فرمود افعینا بالخلق الاول، مگر ما در آفرینش اولین بار که نظام آسمان ها و زمین رو خلق کردیم خسته شدیم که بار دیگر نتوانیم دوباره احیا کنیم؟ اصلا برای ما خستگی فرض ندارد. کار وقتی با اراده حل می شود جا برای خستگی نیست. شما الان اراده می کنید در صفحه نفستون یه اقیانوسی رو ایجاد کنید، همین که اراده کردید او حاصل شده است. اراده یعنی ادراک. اراده های علمی این چیه؟ و اگر اراده کردید که یک قطره آبی رو هم در صفحه نفستون ایجاد کنید و کردید، این تو نیست که این مرادها اگر با هم فرق میکنن اراده هم با هم فرق میکنن. الان شما تصور کردید رفتن از اینجا تا حرم مکه را و تصور کردید رفتن از اینجا داخل حرم مطهر امام رضا سلام الله علیه. این تصورها آسان است. اگر کار با اراده حل می شود انسان خسته نمی شود، اون فعال خسته نخواهد شد. لذا این بحث هایی که در باره مثل ذکر کردم ناتمام است. لذا می فرماید که خدا این مثل ها برای تبیین ذکر می کند. این ها در مسئله های اراده مطلق، قدرت مطلق و رحمت مطلق، اینا علی سواء است که خدای سبحان به همه علی سواء نزدیک است. اما اون یک لطف خاص و رحمت خاص است که ان رحمت الله قریب من المحسنین، وگرنه اون رحمت مطلقه که در این گونه از بحث ها همونها معیار است، اونها به همه علی سواء است. فرمود و رحمتی وسعت کل شیء، این رحمت مطلقه که به دنبال علم مطلق و قدرت مطلقه است فراگیر است. و رحمتی وسعت کل شیء، اون رحمت خاصه را به افراد با تقوا میدهند. فسأکتب حال الذین یتقون، یا در باره اون معیت قیومیه خدای سبحان فرمود هو معکم اینما کنتم، شما هر جا باشید خدا با شما هست. اما اون معیت خاصه که آمیخته با لطف است فرمود ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یا ان الله مع الصابرین. خب پس ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. پس این بحث هایی که درباره مثل کردن ناتمام. فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم، خدای سبحان ایمان را با علم صحیح مغرون می داند و علم صحیح را هم با ایمان مغرون می داند. می فهمد هر جا ایمان هست علم صحیح هست و هر جا علم صحیح هست ایمان را دارد. اگر یک جا دانش بود و ایمان نبود معلوم می شود این جهلیست به صورت سواد و به صورت علم. علم آن است که با ایمان آمیخته باشد. لذا در این کریمه فرمود مؤمنین عالمند
در بخش دیگر فرمود علما ایمان می آورند. در سوره سبع آیه ششم این است: و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. اون که عالم است میداند اون که تو آوردی حق است، یعنی علم آن است که وحی را بشناسد. همون اون که از علم برخوردار است وحی شناس است، میفهمد اون که تو آوردی وحی است و حق است و ایمان می آورد. اون علمی که حق را از باطل تشخیص ندهد علم نیست. اون را در پایان سوره مؤمن اشاره کرد، فرمود به این که آیه 83 سوره مؤمن فرمود: فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. وقتی انبیا وحی را آوردن، همین علوم مادی که پیش اینها بود، علومی که مربوط به دامداری، کشاورزی، صنعت و امثال ذالک است که حیات دنیایی ناره تا حدودی تأمین میکند، یعنی به همین علم خوشحال بودن. اون علم جهان بینی که بفهمد این جهان در اختیار کیست، کی این عالم را آفرید و کی باید انسان را اداره کند، اون علم در اختیار اینها نیست. همین علوم مادی که حوائج روزانه اینها را تأمین می کند، همین باعث خوشایند اینهاست. فرحوا بما عندهم من العلم، همین علوم مادی. پس علم صحیح آن است که با ایمان آمیخته باشد، چون در سوره سبع فرمود رأی دانشمندان این است که اون که تو آوردی حق است. اونها می بینند که تو حق آوردی. و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. رأیشون این است. پس اگر کسی دانشمند بود و رأیش این نبود که وحی حق است، اون علم راستین نیست. این همون علمی است که باعث خوشایند دنیا زدگان است و روز قیامت جهل این علم روشن می شود. که انسان باید یه علمی فراهم بکند که به همراه او بیاید، یه علمی که تا گور و همراه او هست و از مرگ به بعد او را رها میکند، او که علم نیست، او که رفیق نمراهه. بعضی از علوم است که لازم است، چاره جز فراهم کردن اونها نیست. اما انسان وقتی که مرد، همونطوری که ابزار کارش را رها میکند، همه این دانش ها و علوم رها میکند، باید دست خالی به دل خالی میرود. یه علمی نیست که در اون نشأه به کار آید. وقتی علم به کار نیامد، کم کم از یاد انسان می روند. بیان ذالک این است که در اون نشأه، یعنی نشأه قیامت، کار با اراده حل است. یعنی کسی خواست غرف مبنیهی داشته باشد، خواست جنات تجری من تحت الانهار داشته باشد، همه را بر دنیا با ایمان و عمل صالح فراهم می کند. اونجا هم هر جا خواست چشمه بجوشد که با اراده او می جوشد، هر جا خواست میوه رویده بشود که با اراده او رویده می شود. پس علوم کشاورزی و دامداری و صنعت و امثال ذالک در اینجا راه ندارد. اونجا هم کسی مریض نمی شود که به سراغ طبیب برود. پس طب و پزشکی و داروسازی و همه این شعبی که مربوط به تأمین سلامت انسان است در اون عالم راه ندارد. راهسازی و امثال ذالک هم در اونجا نیست، برای اینکه اونجا صراط مستقیم در اختیار اونهاست. مسئله مهندسی راه و ساختمان هم اونجا راه ندارد. علوم مادی رأساً در بهش راه ندارد. اگر کسی با فراهم کردن اون علوم در این عالم عمل صالحی برای انسان‌ها و این امت اسلامی کرد، این عمل صالح در قیامت راه کشاست، وگرنه خود این علم در اون عالم نمیمانه. و اگر کسی در این علم متخصص بود و این مسائل علمی برای اون ملکه شد، همونطوری که ملکه به تدریج می آید، به تدریج هم زائل می شود. اگر یک کارشناسی که در یک رشته متخصص بود سالیان متمادی دیگه در اون رشته کار نکرد، کم کم اون ملکات علمی از یادش می‌رود. در اونجا کسی دیگر علم طب و هندسه و امثال ذلک نمی‌داند. و علوم صناعی، درس گفتن، سخنرانی کردن، اون چی که ماها مبتلاییم، اونجا که دیگه کسی نیاز ندارد که کسی باش درس بگد، سخنرانی کند، که کتاب بنویسد، اینها هم که حرفه و صنعت است، اینها هم از یاد انسان می روند. کسی خوب حرف می زنه، کسی سخنرانی می کنه، خوب درس می گه، خوب کتاب می نویسه، خوش قلم است، خوش بیان است، اونجا این حرف هم نیست که کسی برای کسی درس بگه، کسی برای کسی سخنرانی بکنه، اینا هم نیست. غیر از عمل صالح از علوم تنها اون رشته ای میماند که مربوط به معرفت خدا و اسماء حسنای خدا و فرشتگان و وحی و اثبت و رسالت و نبوت و ولایت و امثال ذلک باشد. این علوم میماند، نه تنها میماند بلکه شکوفاتر میشود، لحظه به لحظه بازتر میشود، لحظه به لحظه نورانیتر میشود، چون اون نشأه نشأه این گونه از علوم است. اون نشأه جایگاه ظهور و بروز این گونه از علوم است. بنابراین اگر کسی یک سلسله علومی فراهم کرد مادی مربوط به تأمین زمین، این مادامی که در گهواره زمین است این علوم با او هست، و اما وقتی که از این نشأه رخت بربست، اگر فشار مرگ اون خاطرات رو از یادش نگیرد، چند سبایی ممکن است این ملکات علمی در یادش باشد، اما اگر خاطره مرگ، این فشار مرگ همه این علوم عادی را از ذهنش گرفت، چه این که این چنین است، چون مرگ نظیر حسب یا سرطان نیست که انسان بتونه تحمل بکند، اون چنان به همه اعصاب و مغز فشار می آورد که انسان هرچی می داند از یادش بود. مگر یه سلسله علوم ملکه باشد. اگر چون که این چنین شد که با فشار مرگ از بین رفت، از مرگ به بعد یادم جاهلی خواهد بود، چیزی نبود. ولی اگر علوم علوم الهی بود، از مرگ به بعد این علوم روشنتر و شکوفاتر می شود. او درباره شناخت وحی و رسالت و اثبات کارها کرد، کوشش ها کرد، درباره شناخت فرشته ها کار کرد، درباره شناخت اسماء حسنا خدا کار کرد، همه این علوم در اونجا روشنتر شد. خدای سبحان علمی را می ستاید که با ایمان آمیخته باشد. می فهمد مؤمن عالم است، یک انسان عالم اهل ایمان است. اما علم دنیایی را چه با ایمان آمیخته نباشد مذمت می کند. می فهمد هر وقت انبیا آمدند، یک عده دانشمندان مادی در برابر اینا ایستادن، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. این هم روشنفکرهایی بودن که در برابر انبیا ایستادن، میگفتن همین دانشی که ما داریم برای ما کافی است، بس است، ما علم میخواهیم که خانه تهیه کنیم، زندگی تهیه کنیم و داریم، چون غیر از نان و مسکن هل شعار دیگری برای اونها نبود، میگفتن این علم رو ما داریم. بنابراین این گونه از علوم را قرآن مذمت میکند، اون علوم راستین را میستاید. لذا در سوره سبع میفرماید به این که ویر الذین اوتو العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. این رأی علماست، چون که در آیه محل بحث همین سوره بقره فرمود که مؤمنین عالمند، اما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. پس ایمان با علم راستین آمیخته است و علم با ایمان هم آمیخته است. و اما درباره این که فرمود یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یذل به الا الفاسقین، منظور از این کثرت یک کثرت نفسی است نه کثرت نسبی، چون در بعضی از قسمت‌های قرآن کریم فرمود مؤمنین کمن قلیل من عبادی شکور بمانند، در اینجا فرمود که خدا عده زیادی را هدایت می‌کند، عده زیادی را گمراه می‌کند بمانند. این کثیر کثیر نفسی است، یعنی مؤمنین فی نفسه کم نیستند، زیادند، اما وقتی با کفار می‌سنجیم می‌بینیم بله مؤمنین کمن و قلیل من عبادی شکور. یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا، پس مؤمنین و هدایت شده ها کم نیستن، کثیرن. و اگر خواستیم اینها را نسبت به کفار بسنجیم البته اینها کمن، پس این کثرت نفسی است نه نسبی. یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا اما بما یذل به الا الفاسق. در اینجا همون طوری که قبلا عنایت فرمودید، منظور از این اذلال، اذلال پاداشی است نه اذلال ابتدایی. اذلال ابتدایی عقلن و نقلن از خدای سبحان مسلوب است، خدای سبحان ابتداعاً کسی را گمراه بکند این چنین نیست. اما اگر کسی با داشتن حجت درون و بیرون یعنی عقل و وحی مع ذلک دین را پشت سر گذاشت، خدای سبحان او را رها میکند. وقتی رها کرد و توفیق را به او نداد، او سقوط میکند، چون من عین لیل خیر و بلا یوجد الا من عنده و من عین لی النجات و رب لا تستطاع الا بك. اگر انسان بخواهد از یه خیلی برخوردار باشد، باید خدا اعطا کند. خب اگر خدا کسی را به حال خود رها کرد، او راهی برای رسیدن به خیر ندارد. این که فرمود خدا فاسقین را گمراه می کند، منظور از این ازلال، ازلال کیفریست نه ازلال ابتدای اولم، و ازلال می کند یعنی اون توفیق را به اینها نمی دهد، نه به اینها زلالت می دهد ثانیاً، چون زلالت دادنی نیست، همونطوری که قبلا ارائه فرمودید امر عدمی است. خدا کسی را گمراه نمی کند، همین که توفیق را از او گرفت او سقوط می کند. و ما یزل به الا الفاسقین. این نشون می دهد که انسان در کارهای خود مختار است و زمام کارها هم باز به دست خدای سبحانه، هم مالکیت مطلقه خدا محفوظ است، هم به اختیار انسان آسیبی نمی رسد. نه انسان مجبور است و نه خدا کار را به انسان امثال انسان تفویض کرده است، یعنی نه تفویض صحیح است و نه جبر. این همان است که از روایات اهل بیت علیهم السلام بسیده است که لا جبر و لا تفویض بل امر بین امرین. نه جبر است که انسان هیچ کاره باشه، نه تفویض است که خدای سبحان کار را به انسان واگذار کرده باشه. بنابراین انسان مختار است و نه مفوض الی و نه مجبور. اما تفویض یعنی خدا انسان را آفریده و هستی او را به او واگذار کرده باشه که انسان منقطع الارتباط عن الله بشود، گرچه حدوثاً ممکن وجود است ولی بقاءً مستقل بشود، این نه فرض صحیح دارد نه با تکلیف سازگار است. اما فرض صحیح ندارد برای یک موجودی که هستی او عین فقر و نیاز است چگونه میتواند مستقل در ذات بماند؟ یک. و خدایی که ربوبیت او و مدیریت او نامحدود است چگونه ممکن است درباره انسان قطع بشود که دیگر کاری به انسان نداشته باشد، به مالک امور انسان نباشد؟ این دو. پس تفویض هم از لحاظ مبدا فاعلی محال است، هم از لحاظ مبدا قابلی. نه یک فقیر را میشود گفت تو به حال خود مستقلی، و نه یک غنی مطلق را میتوان گفت که غنای تو محدود است، چون تفویض معناش آن است که خدای سبحان کار انسان را به خود انسان رها کرده است، انسان مستقل شد. فقر برای انسان مثل زوجیت برای عربه نیست، فقر برای انسان مثل حیوان ناطق برای انسان است، منتها اونجا ذاتی هویت است، اینجا ذاتی ماهیت. این چنین نیست که فقر برای انسان مثل زوجیت برای عربه باشد که لازمه ذات انسان اینه که فقیر باشد، چون اگه لازمه ذات شد معناش آن است که چون لازم در مرحله ملزوم نیست، پس در مقام ذات و در مقام ملزوم فقر نیست، فقر در رتبه متأخر از ذات است. و اگر فقر در مقام ذات نبود قهرن غنا در مقام ذات است، و لازمش این است که انسان در مقام ذات معاذ الله به خدا محتاج نیست. این فرض صحیح ندارد. فقر برای انسان از نظر هستی او اگر خواستیم مثالی ذکر بکنیم مثل حیوان ناطق است برای انسان در مقام ماهیت، نه این که فقر برای انسان لازمه ی ذات انسان است. نه، این ذات عین ربط الالله است. اگر چیزی عین ربط الالله بود چگونه میتوان او را مستقل کرد و کار او را به او واگذار کرد؟ پس این شی قابل تفویض نیست. از اون طرف هم خدای سبحان که ربوبیتش نامحدود است چگونه میتوان گفت تدبیر خدا که نامحدود است درباره انسان منقطع است، انسان را به حال خود رها کرد، دیگر در کار انسان دخالت نمی‌کند؟ پس تفویض هم از لحاظ مبدا فاعلی محال است، هم از لحاظ مبدا قابلی، یعنی ممکن نیست انسان مستقل باشد. مضافا به این که بر فرض محال که تفویض صحیح باشد تکلیف لغو است. خب اگر خدای سبحان کار انسان را به خود انسان واگذار کرد، تفویض کرد، دیگر در شؤون انسان دخالت ندارد و چگونه امر و نهی می‌کند؟ مالک چیزی نیست که امر و نهی بکند. که تکلیف کردن معناش آن است که انسان در سلطه و مکلف و آمر و ناهی است، این با تفویض سازگار نیست. پس تفویض فی نفسه محال است اولا، و علت تسلیم با تکلیف سازگار نیست ثانیا. و چون کتاب و سنت بر اساس تکلیف است معلوم می شود که تفویض باطل است. جبر هم این چنین است. جبر به این معناست که انسان ابزار کار باشد، فاعل حقیقی کار خدا باشد، و اسناد فعل به انسان مجاز باشد، انسان مورد کار باشد نه مصدر کار. فاعل حقیقی کار دیگری است. اینم با تکلیف سازگار نیست. خب اگر چون که خدای عادل انسان را مکلف کرده است، قبل از تکلیف تشویق کرده است، امر و نهی کرده است، به لسان تکلیف تبشیر و انزا کرده است، وعد و وعید داده است به لحاظ بعد از تکلیف، پاداش و کیفری دارد به لحاظ بعد از تکلیف، همه اینها نشون میداد که انسان یک اختیاری دارد. خب اگر انسان مورد کار باشد، یعنی مجبور باشد، فاعل دیگری باشد، تکلیف روانی است. و خدای سبحان میگوید ما انبیا فرستادیم که انسان در قیامت علیه ما احتجاج نکند. معلوم میشود اگر چون که انسان مجبور باشد میتواند احتجاج کند. خب میگوید من که مجبورم، فاعل حقیقی که تو بودی، اونگاه مرا به شما نسبت به جهنم میبری. این که در سوره نساء میفرماید ما این کارو کردیم تا احتجاج نکنند، برای آن است که انسان دارای عقل و شعور و ادراک و اراده است. آیه 165 سوره نساء این است که ما انبیا فرستادیم رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، تا اینا در قیامت احتجاج نکنن، استدلال نکنن. خب اگر خدای سبحان راه عقل را باز گذاشت، فرمود ما به انسان عقل دادیم که توان احتجاج را دارد، وحی فرستادیم که همه احکام را به او ابلاغ کند که تا او در قیامت نگوید چرا وحی نفرستادی، مرا هدایت نکردی، به احتجاج نکند. معلوم شد انسان مختار است. و اگر مجبور می بود، فاعل دیگری بود و انسان مورد فعل بود، جا برای احتجاج نبود. چون که در سوره انفال آیه 42 می فرماید به این که ما همه این شئون را به خوبی برای شما تبیین کردیم تا اگر کسی به راه افتاد بعد از روشن شدن و تمامیت حجت به راه افتاده باشد، و اگر کسی هلاک شد به سقوط کرد بعد از تمام شدن حجت سقوط کرده باشد، لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه و ان الله لسمیع علیم. خب اگر انسان در کارها مجبور بود، نه هلاکت هالکین روی بینه بود، نه سلامت سالمین روی بینه، چون کار را دیگری انجام داد، نه انسان. اگر انسان مورد فعل باشد نه فاعل فعل و مجبور در کارها باشد، اون که هلاک شد در هلاکتش مجبور بود و اون که به سلامت مقصد رسید در سلامتش هم مجبور بود. در حالی که لسان قرآن کریم این است که نه اون هالکین معذورند و نه این سالمین مجبور. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. بنابراین اگر خدای سبحان اذلال را به خود نسبت میدهد، این اذلال اذلال پاداشی است و نه اذلال ابتدایی. و اما هدایتی که به خود نسبت میدهد هم هدایت ابتدایی است و هم هدایت پاداشی. و این معنا را هم گوشزد کرده است، فرمود اگر کسی بیراه رفت ما او را به حال خودش رها میکنیم. در این کلمه که فرمود و ما یذلوا به الا الفاسقین، یعنی جز فاسق کسی را خدا رها نمیکند. این لسان نفی است، یعنی ما کسی را رها میکنیم که او قبلا رها شده باشد. این بیان نشون میدهد که خدای سبحان هرگز ابتداعا کسی را رها نمیکند. این تهدید را در بر دارد، اما دلالتش بر تهدید خیلی قوی نیست. اما اون چی که در سوره صف بیان کرد، فرمود فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، آیه 5 سوره صف، این نشون میدهد به این که هر کی بیراه رفت قلبش گرفتار زیغ و انحراف شد، خدای سبحان او را میگیره. در سوره صف آیه 5 اینجوری فرمود و از قال موسی لقومه یا قومه لمه تعزوننی و تعلمون انی رسول الله علیکم فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم. زیغ یعنی انحراف. این چنین نیست که خدای سبحان ابتداعا قلب کسی را منحرف بکند. اگر کسی منحرف شد، خدای سبحان اون توفیق به لطف را میگیرد، او را به حال خود رها میکند. و کسی که در این نظام به حال خود رها شد، به هر سمت مراجعه کند بی ثمر برمیگردد، چون راهی ندارد. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. در همون سوره مؤمن این چنین فرمود کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب. گرچه خدا اذلال کیفری و پاداشی دارد، اما این اذلالش مال کسی که اهل اسراف در اعتقاد و عمل باشد، اهل ارتیاب باشد. اگر کسی با داشتن عقل از درون و وحی از بیرون به ازالت گفت ما بالاخره نفهمیدیم عالم چی شد، این اهل ریب بود، خدا او رو به حال خودش رها میکنه. ممکن نیست کسی درست بدون تعصب بیندیشد و مقصد نرد، چون خدای سبحان سراسر جهان را آیات بینه معرفی کرده است، چیزی نیست که خدا را نشون نده. لذا ممکن نیست کسی بدون تعصب در جهان بیندیشد و به خدا و خداشناسی راه پیدا نکند. و اگر کسی اهل ارتیاب و شک موند، خدای سبحان او را به حال خودش رها میکند. کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب فتحصل ان الاذلال و نحو الجزا. هرگز اذلال ابتدایی خدای سبحان ندارد که بعدا کسی را گمراه بکند. و اون هم این کیفر مربوط به کسی است که با داشتن همه وسائل هدایت و راهنمایی در اسراف ارتیاب بنده است. در این کلمه حصر کرد، فرمود به این که به ما یذل به الا الفاسقین. در اون موارد لسان حصر نیست، بیان مصداق است. فرمود خدا کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب، یا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم و امثال ذلک. اما این کلمه کلمه حصر است، فرمود به ما یذل به الا الفاسقین. و این تعلیق حکبر وستم باز مشاره به علیت هست. الحمدلله.